سکینه تشویش دوری اولادش را دارد. در این مورد از خودش بشنوید.
مادر که برامد طفل در بازار مبراید، در کوچه مبراید، هر کاری که از دست سرزد میکنه با تیم یسیر که اگر مادر سرش نباشه سکرت میکشن، کسبوری میکنن. سرپرست نداریم، خانه نداریم، باید از غریب بیچاره و بیوه و اتیما کمک کنن، سرپرستی اطفال خدا کنن، دربی اطفال خدا دست بیرن.
ساکینه ایلوه که به خاطر اینکه بتواند از فرزندانش مراقبت و رسیدگی نماید، خواستار کمک و توجه جدی مسئولین حکومت طالبان شد.
از دولت ما می توقع داریم که غم غریب بیچاره و دمشهید بیوه و اتیما کمک کنن که وقتا بتانن درس بخوانن، خدمت به وطن کنن. بیوه هستن قرار برکار نبراینم و سرپرستی اطفال خدا کنن، تربیه اطفال خدا دست بیرن.
او میگوید تا حال هیچ مرجعی به آنها کمک نکرده است، در حالی که به گفته خانم سکینه میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی به این کشور سرازیر می شود. اما دیده می شود وضعیت زنان بیوه در افغانستان تغییر نکرده، برعکس محدودیت های زیادی در برابر کار آنان وضع شده است. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، اکثر کشورها طالبان را به رسمیت نشناخته و بخش عمده از کمک های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی شود. اما با این حال سمیع الله ابراهیمی، مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، می گوید بیکاری عامل این همه چالش ها و مشکلات مردم به خصوص زنان بیوه در این کشور است که آنان تلاش می کنند تا به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه کمک رسانی بکنند.
این که بیکاری یک معضله جهانی است، افغانستان نیز دچار این مشکل بوده است. با آمدن امارت اسلامی افغانستان به تمام چالش های این جامعه رسیدگی صورت گرفته که از این جمله برای از بین بردن بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ای را روی دست گرفته که برای اقشار آسیب پذیر، مثلا برای خانمان بیوه، بی‌بضاعت و بی‌سرپرست، پروگرام آموزش فن و حرفه را برایشان به کار انداخته تا این قشر آسیب پذیر بتواند با آموزش فن و حرفه برای خانواده و عیال خود زمینه نفقه حلال را مهیا بسازد.
رای حل بهتر این مشکلات زنان بیوه و بی‌سرپرست در افغانستان چیست و این زنان کدام شیوه ها و راهکارهایی را در پیش گیرد تا از این مشکلات بیرون شوند؟ در مصاحبه که با عزیز احمد، یک تن از آگاهان امور اقتصادی، انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی روشن می گردد. این آگاه امور اقتصادی در آغاز صحبتهایش در مورد افزایش زنان بیوه در افغانستان و مشکلات عمده زنان بیوه و بی‌سرپرست در این کشور یاد کرده گفت:
ما سال 2014 به این طرف روزانه بین 300 الی 400 نفر سرباز منصبدار کشته می شد که تمام از این فامیل داشتن، بسیار کمش اگر مجرد می بود فامیل داشتن و فامیل از این به مرور زمان اونم چند روپی که داشتن یا حکومت قبلی برشون کمک میکرد اونا او پول خلاص شد. در 22 ماهی که طالبا آمدن نکدام کمک برشون شده، نکدام پول تقاعد داده برشون شده، نکدام پول شهادت برشون داده شده. این خود به خود شما فکر کنین که یک خانمی که 5 تا طفل داشته باشد 2000 یا 3000 روپی کرای خانم داشته باشه، هر رقم اقتصاد باشه ضرب صفر میشه. و امروز این خانم ها نه تنها که در کابل، در تمام ولایت افغانستان اقتصادشون پایین آمده، توان زیر دیگه ندارن که بر اولاد خود یک نان تهیه کنن و یا یک سرپناه جور کنن و یا یک لباس برشان تهیه کنن. این عوامل از امو جنگ گذشته است که سری مردم تعمیل شد و تا امروز دست دامنشان همی بدبختی گرفته که ایت نمیتونن اینا از این مشکلات براین. و همچنان او طرف طالبان که بودن، چون حال اونو هم در کابل آمدن و اینا هم در شهرها آمدن، خانم از اینا هم که بیوه شده ماندن، اونو هم همه تو مشکلات دارن. تو فکر کنن اگه 2% ایجا بود، 1% دو 3% 3% مشکلاتش سر حکومت هست دیگه. حکومت هم این مشکل حل کرده نمیتونه، این مردم هم همه تو بیچاره و مسکین شدن. اگه داینده کنم کار بر از جا جور شد خوب، اگه نه اینا بسار وضع اقتصادشون دوام خرابتر شده میره.
خب تعدادی از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و مؤسسات بین المللی کار میکردن و برخی از زنان بیوه که بی سوادن و نمیتونن جای کار کنن، از نظر شما این زنانی که در این وضعیت قرار دارن چی برنامه های را روی دست بگیرن تا بتونن تا جای مصارف خود و اولاد یتیم خود برآورده بسازن؟
بعضی خانمایی که با سواد هستند اینا میتوانند که در خانه خود کورس مضامین ریاضی و انگلیسی و دری و قرآن کریم اینا را تدریس کنند و هر رشته را که خودشان دسترسی داره امو را برشان تدریس کنند. امو طفلک ها که امی مضامین یاد میگیرن میتونن که مکتب ها که دوباره شروع شوه اونا آماده از این میباشن که هیچ کدام مشکل نمیداشته باشن، مثلا خودمی دری را که یاد بگیرن، خودمی انگلیسی را یاد بگیرن، ریاضی را یاد بگیرن، اونا وقتی که مکتب شروع شوه بسیار خوب نتیجه میده. یک مقدار پول که فیس کورس که برای زی میتن بسیار خوب است. این میتونه از طریق امو علمیت خود از مستواد خود استفاده کنن و خانمایی که به سواد هستن چی در اطراف هستن چی در شهر هستن اینو کوشش کنن که یک عرفه رو یاد بگیرن، خیاطی را مثلا در اطراف که اگه هست اینا میتونن که یک گاو خریداری کنن از شیرشون استفاده کنن و سال یک چوچه که بتا میتونن که یک گاوشون در مرور زمان دو تا سه تا به می رقم سادشون خوب میشد. اینا میتونن کشت و زراعت بکنن، باغداری کنن، میتونن که خیاطی کنن، دستدوزی کنن، یخند بدوزن، اینا میتونن که قالین بافی کنن، از این طریق میتونن که یک مقدار پول به دست بیارن.
حکومت امارات اسلامی در قبال این زنان بیوه در افغانستان چی مسئولیت داره؟
امارات اسلامی افغانستان در قبال از این خانمای بیوه مسئولیت 100% دارن، به خاطر که تمام حکومت در دست از یاستن، اصلا کدام رقیب جنگی ندارن، اینا باید پلانای خود هرچی زودتر روی دست بگیرن و برای خانمای بیوه و به خانمایی که بیچاره و مسکین هستن یک امرار معیشت زندگیشان را جور کنن یا اقلا ماشای شهارایشان را بتن و یک عرفه و کار گپ سخن برشان روی دست بگیره. چون امروز اگر بگیم پول نیست، پول هم است، هر هفته 40 میلیون دلار برای طالبان میآید که میتونه از این 40 میلیون هم 1 میلیون از ایره که برای خانمای بیوه روی یک برنامه و روی یک راهکار خوب برشان روی دست بگیره، شما باور کنه که زندگی از اونها بهتر میشه و طالبان باید از همه کار کرده دست همه خانما رو بگیره، چون اینا هر خانم 5 تا طفل 4 تا طفل در گردنش است و اینا نمیتونن که از مشکلات زیاد قدر نمیتونه از مشکل مصارف از یا برایه تنها بینه میشه که یک بوجی گندم یک پیپروغن بتشه باز بگه دیگه خداحافظ با سال بعدی هم یا این رمضان دیگر رمضان کسی بیای برشان کمک کنه. نه، باید اینا را امو گپ بزرگاست که میگه که هر روز یک ماهی نته امی ماهی گرفتن یادم رو بته، برای اینا شرایط کار برای از یا آماده بسازم و اینا کار کنن، هم وطن ما اقتصاد ما خوب میشه، هم اقتصاد امی خانمای بیوه خوب میشه. وقتی اقتصاد از این مردم جور شوه امو حکومت هم آرام میباشه، در صورتی که توجه به اینا نشه یک فاجعه روان است. شما باور کنین کسی گرده خودم مفروشه، کسی طفل خودم مفروشه، کسی خودکشی میکنه، کسی ایران میره، کسی یک طرف میره، یک رقم فرار است، بخصوص شهرنشینا خو بیخی هم گش رفته، امی بیوه و بیچاره که در اطراف مونده و در شهر هم که مونده بیوه و بیچاره، اینا اصلا توان ازیره نداره که تا تورخم بره، توان ازیره نداره که تا ایراد بره، اگر نه خدا و روسیه هم یام میره، چرا که طالبا هیچ کدوم پلان تابال نگرفتن و از این بابت کوشش کنن که یک پلان بسیار وسیع مثل که جاده ها را میگن جاده ها را جور میکنن و رنگ میکنن و بغل سرک جور میکنن، به می رقم برای خانمای بیوام یک پروژه را بگیرن، یک مسات تشویق کنن که بیا مثل سابق واره برای مردم کمک کنن که از این مشکلات اقتصادی برای زنای بیوام بیچاره.
قسمی که همگی آگاهی دارن قبلا شماری از مؤسسات بین المللی برای زنان بیوه و یتیم در افغانستان کار میکردن و بعضی کمک هایم به این زنان بیوه میکردن، اما این مؤسسات هم نیستن و اجازه کار ندارن، البته از طرف حکومت طالبان محدودیت ها در قبال کارشان ایجاد شد. از نظر شما موجودیت همچون مؤسسات کمک کننده برای مردم غریب بخصوص زنان بیوه در افغانستان چقدر مؤثر بوده و هرگاه همون مؤسسات دوباره به فعالیتشان آغاز کنه تا چه حد میتونه برای زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی‌سرپرست مؤثر باشند؟
قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در قدرت بیان، مؤسساتی که در کابل و در اطراف در 34 ولایت فعالیت میکرد به خانمای بیوه، شما باور کنید که از خیاطی گرفته تا نانبایی زنانه، گاو گوداری تا باغ و باغداری، تمامی کارا را برشان کمک میکرد. مؤسسات هم بود که برازیا میامد خانهش را سروه میکرد، میدید که این خانم خوب است، میتونه کار کنه و منطقهش هم کم سرسبز است، برازی دو دانه گاو میخرید و میتونست که در ظرف دو سال دو چوچه میداد، این پیسه بانک میبرامد یا پیسه مؤسسه میبرامد، این خانم صاحب دو گاو میشد. با مرور زمان هم میدقم دیگه مؤسسات یا بانک ها کورسای خیاطی را ایجاد میکردن، خانم ها را جذب میکردن و برای یک هفته یا ده روز یک ماه کورس برشان هم ماش میداد 5000 افغانی و داخل یک ماشین یک متر و یک قیچی و یک بسته تار سوزن هم برشان میداد و یک سرتیفیکیت هم برشان میداد که این خانم یک حیات بسیار خوب است. و بعضی از یار حتی به دیگه مؤسسات معرفی میکردن، مثلا قراردادهای کالای اردو را میداختن یا کالای پلیس را میداختن. بعضی در امارت خانه اینجا راهنماییشان میکرد، میدیدی که یک خانم خودش خیاط است، هم در خانه خیاطی میکنه، هم مثلا ازش تا 4 بجه میرفت 10000 افغانی جا ماش میدادش. این مؤسسات با آمدن طالبا اینا همگیشان بسته شد رفت. اگر اینا دوباره بیا بسیار برای خانم ها خوب میشه، بخصوص به می خانم های بیوه که اقتصادشان ضرب صفر است فعلا. این مؤسسات که قبلا در افغانستان وجود داشت، بلکه بعدیگه خانم هم کمک میشد، به خاطر که هم کسوه یادشان میداد، هم ماش میداد و هم بعد از یک مدت ما دوباره اینا سرپای میشد و حتی احساس از این نمیشد که خانم ماش شوهرش چی میبود چی نیبود. اگه شوهرش ماش هم میداشت او ذخیره میشد برشان. دیگه این مؤسسات بسیار اشد ضرورت است که اینا باید پس دوباره فعالیت خود آغاز کنن تا مردم امیر خانمای بیوه بیچاره دوباره صاحب کار شوند، صاحب یک رزق روزی شوند، از این مشکلات بد اقتصادی برایند.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، ممنونتون.
تشکر بسیار زیاد از شما که وقت دادین ما مشکلات اقتصادی خانمای بیوه افغانستان را بر شما مطرح بسازیم.
بحران اقتصادی شدید در افغانستان رقم خورد و بخش زیادی از کمک های خارجی هم به این کشور متوقف شد. از سوی دیگر سازمان جهانی غذا نیز هشدار داده که افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می برد و میلیون ها نفر در این کشور به مواد غذایی مناسبی دسترسی ندارند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
سلام به شما، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه خواجه وثیق الله صدیقی، مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان، مهمان ماست. او را از طریق تلفن با خود دارم. آقای صدیقی سلام و خوش آمدی.
سلام، روزتان بخیر، تشکر، زنده و سلامت باشین.
در آغاز درباره مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل معلومات بده، مشخصا درباره بخش فیزیوتراپی این مرکز.
تشکر، اجازه دهید در نخست سلام های خدا و احترامات خدا خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران تکنیکیتان عرض بکنم. مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل در بخش احیای مجدد مریضان جنگی و غیر جنگی فعالیت داره که از سالهای بسیار دور تا به حال در بخش احیای مجدد ساختن اندام مصنوعی و فعالیت هایی که بتانه معلولینه که از اثر حوادث مختلف یک عضوشانه یا دو عضو سالمشانه متضرر شده باشند و یا از دست داده باشند، اونا را احیای مجدد میکنن، آماده میسازن و به جامعه معرفی میکنن، تقدیم جامعه میکنن و اونا میتونن بعد از اینکه احیای مجدد جهان در جامعه نقش خود بازی میکنن، یک فرد مستقل میشن و از استقلالیت مالی، شغلی و اجتماعی برخوردار میشن. نام ارتوپدی یک چتر کلانتر است و یکی از بخش‌های ارتوپدی فیزیوتراپی میباشه که خوشبختانه دپارتمان فیزیوتراپی ما فعالیت‌های بسیار گسترده داره. در دو بخش، بخش اناث و بخش ذکور فعالیت میکنم و فیزیوتراپی قسمی که از نامش معلوم است درمانی جسمی یا تداوی فیزیکی نامیده میشه که مریضای با اونا سفر کار داره که از نظر ارتوپدی مشکل داشته باشن و مشکلات از ناحیه صدمات عصبی، یعنی مشکلات دیده باشن، مجبور شده باشن، با اونا سفر کار داره و این نوع مریضا تداوی میکنه و بخش احیای مجدد معرفی میشن و تا باشه مریضا در جامعه سهم خود ادا بکنن و مستقل شون.
روزانه چند نفر به دپارتمنت فیزیوتراپی مراجعه میکنن؟
مراجعین به شکل مختلف، روزای مختلف، با تعدادهای مختلف میان مراجعه میکنن که ما دو نوع مریض داریم، یکی مریضای داخل بستر است و یکی مریضای خارج بستر. کسایی که خارج بستر هستن یک باری که نا راجستر میشن در دپارتمنت ما ثبت میشن و دفعات بعدی هم به خاطر ادامه یا تعقیب تداویشان و مراجعه میکنن که ما حدودا گفته میتونیم روزانه بیشتر از 200 مریض الی 300 مریض هر روز ثبت میکنه، چون مراجعین پیشبینی نمیشه که چی تعداد مراجعین تازه وارد ارتوپدی میشه، تعداد دیگه مریضای تعقیبی است که در همی حدود یاد آور شدم روزانه مراجعه میکنن و خدمات فیزیوتراپی و خدمات ارتوپدی را اخذ میکنن.
چی تعداد از مراجعین کودکان و زنان و دختران هستند؟
بیشتر کودکان و زنان از اثر خدمات دومستیک یا خانوادگی و یا به شکل ولادی مجروح میشن و یا مشکلات معلولیت یا مشکلات ارتوپدی یا عصبی را کسب میکنن به شکل ولادی و پیش ما مراجعه میکنن که تعدادشان افزون است، به خصوص مریضان فلج دماغی که نه تنها در سطح کابل و در سطح ولایت هم از این تعداد مریضا بسیار زیاد است و روز افزون است و خدمات یگانه مرکزی که میتونه به اینا خدمات خوب ارائه بکنه همین مرکز ارتوپدی و بخش تداوی مریضان فلج دماغی.
مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل چی وقت آغاز به فعالیت کرد؟
مرکز ارتوپدی صلیب سرخ کابل مدت 30 سال میشه که فعالیتاش آغاز کرده، درست از زمان جنگ های داخلی. با آغاز جنگ های داخلی فعالیت های مرکز ارتوپدی هم همزمان آغاز شد، چون ضرورت در او زمان زیاد بود. تنها در او زمان شفاخانه جراحی موجود بود، بعد از اینکه دیده شد که یک مرکز ارتوپدی هم ضرور است و بعد از اینکه جراحی میشن خدمات جراحی را مریضا اخذ میکنن، ضرورت است به احیای مجدد تا مسلکی باشه یا مرکزی باشه که بتانه اینا را تنظیم بکنه، مستقل بسازه، تقدیم جامعه بکنه. بیشتر از حدودا 30 سال میشه که در افغانستان و در کابل فعالیت میکنه.
و چی تعداد از افغانها سرگرم کار فعالیت هستند در این مرکز؟
حدودا مراکز 7 مرکز ارتوپدی در افغانستان ایجاد شده در 7 زون که کابل مرکزش است و این ارتوپدی های دیگر هم تحت پوشش خود قرار دادن و تعداد کارمندایی که در این بخش مصروف هستن حدودا به 1000 نفر میرسه که زیادترین و بیشترین کارمند مرکز ارتوپدی کابل داره، به خاطر که بخش های تولیدی هم در این مرکز موجود است. وسایل ارتوپدی که ضرورت میشه در تولید میشه از قبیل کرچ و واکر، ویلچر و دیگر وسایل خود بزرگ دیگر که چه تولید میشه با 7 ولایت دیگام اکمال میشه و بیشترین کارمند هم همین مرکز دارن.
میشه مشخصا نام ببرین که کدام ولایت ها هستن؟
خب به شمول کابل یک مرکز دیگر در نزدیک کابل داریم که مرکز ارتوپدی گلبهار نام دارن، در پهلوی از او مرکز ارتوپدی جلال آباد، مرکز ارتوپدی فیض آباد بدخشان، مرکز ارتوپدی مزار شریف، مرکز ارتوپدی هلمند و مرکز ارتوپدی شهرنگرد که جمعا به شمول کابل 7 مرکز فعلا فعال است و خدمات ارتوپدی و فیزیوتراپی را همه روزه بدون وقفه ارائه میکنند.
در تمام این مراکز زنان هم ایفای وظیفه میکنند؟
بله، طبقه اونا در پالوی طبقه ذکور چون ضرورت است، مریضای ما، مراجعین ما از هر دو طبقه مراجعه میکنن، بنان افراد اشخاص مسلکی هم در بخش ذکور و هم در بخش اناس ما در امی ولایتایی که من نام بردم به طور کافی موجود است و مراجعین به وقت معینش خدمات دریافت میکنن. انشاءالله که در کارها هم سکتگی وجود نبرن.
تشکر. آقای صدیقی، شما چی وقت کار در مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل آغاز کردین؟
من خودم کار سال 2001 شروع کردم و تا فعلا هم در این بخش کار میکنم، گرچه در بخش‌های مختلف مرکز ارتوپدی ایفای وظیفه کردیم، ولی شروع کار ما سال 2001 بدون وقفه با به حال جریان دارم.
چی گونه کار را با این مرکز شما آغاز کردین؟ از امور روزهای نخست کاریتان قصه بکنین که در روزهای اول کدام فعالیت ها را پیش می بردین، کدام کارها را انجام می دادین و تایی که مسئول بخش فیزیوتراپی این مرکز شدین؟
خب در اول ما در مورد فیزیوتراپی و احیای مجدد بیشتر معلومات نداشتم، در جستجوی دریافت وظیفه بودم. با رئیس مرکز ارتوپدی صلیب سرخ که آقای البته نام داره تا فعلا هم همکار ما هست، همراه ما در تماس شدم و اونا پیشنهادهای کاری بر ما دادن و ما را تشویق کردن که خودت جوان هستیم، این اشتر پیش بر، انشاءالله موفق میشیم و هم خدمت میکنی هم از نظر مالی مستقل میشی، امیرش را انتخاب بکن و خوب است. من را زیاد تشویق کرد. در اون زمان باز من شروع به کار کردم. روزه اول با من واقعا دشوار بود، مشکل بود. بعضی اصلاحات کجا به کار برده میشد، خودم یک کتابچک میگرفتم نزد استادای بسیار محترم که خداوند همهشون جان و جور بده سلامت باشن، کمک کردن، همیشه از اصلاحات خود کجا به کار می بودن به من می گفتن، تشریح می کردن، امراض مختلفه، مریضای مختلفه به من می گفتن. در پولی ازود زهی صاحب مرکز ارتوپیدی سلوی ساخت که پیشتر مزنو نام بودم به ما کورس های کوتاه مدت ایجاد کرد که ما بتانیم این مشکل روزمره خودم با مریضایی که سر کار داریم آسانتر یاد بگیریم، با وجود که در اون شرایط روزای سخت هم گذاشتن، کابل، افغانستان، جنگ های داخلی بود و کشمکش های بسیار زیاد بود، راکت پرانی ها بود، بمباردمان ها بود، با اون شرایط تلخ و روزگار بسیار وخیم که مردم با اون مواجه بود، ما هم درس خوندیم، درس های خود پیش می بودیم و هم کار عملی می کردیم، تا این که همین مسلک از خود درجه های مختلف داره. او زمان ما به منعیس فیزیترونی استخدام شده بودم و آیسته آیسته زمانی که ما کورس های کوتاه مدت 3 ماه و 6 ماه را 1 ساله را ختم کردیم، به ما اسناد 1 ساله ایراه کردن، ما را معرفی کردن به اینستیتوت علوم صحی پوهان غزنفر که موقعیت از در وزیر اکبرخان است و در شوکات وزارت صحت عامه فعالیت میکنه و در بخش احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی اونا تدریس میکنن، محصولین را فارغ میتن. ما معرفی شدیم 2 سال دیگر در روز ما زیر آموزش از اونا بودیم و بالاخره فارغ شدیم به درجه 15 پاس و نظر به اینکه من علاقه من بودم سابق قبل از اینکه من فیزیوتراپیست شوم، من رشته انگلیسی رو بسیار علاقه من بودم، بسیار زیبا صحبت میکردم، مینوشتم و میخوندم. بعدها بعد از اینکه فارغ شدم از رشته فیزیوتراپی، حس علاقه مندی انگلیسی خواندن هم در وجود من زنده بود. باز یکی از پانتونای شخصی مراجعه کردم، رشته انگلیسی رو از ادبیات انگلیسی فارغ شدم، دیگه فعلا دو رشته ما سر کار ندارم، سر کار ما و مصرفیت ما با احیای مجدد و بخش فیزیوتراپی و همین مریضایی که یادآور شدم فعلا مصروف همی کار هستم و خوشحال هستم که این مسلک دارم، چون به هم نوایم و به کسایی که نیازمند این مسلک هست همیشه خدمت میرسه، همیشه کمک میرسه و زمانی که من میبینم یک فرد معلوله، یک فرد نیازمنده که اون مشکلاتش معرفی میشه، یک حس خوشی و یک حس خوبی بر من رخ میده که با احساس میکنم اشتباه نرفتیم و یک مسئله که بسیار عالی انتخاب کردیم و قلبا تشکر میکنم از کسایی که مرا تشویق کردن، ترغیب کردن به این مسئله و
در مجموع مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل چی تعداد از معلولان را زیر پوشش قرار میده؟
خب تعداد نامحدود از مریضا از هر شب کنار افغانستان مراجعه میکنن، حدودا راجستر کابل که ما میبینیم به 98,000 مریضا رسیدن که اینا 98,000 البته مریضای هستن که راجستر شدن و ممکن یک مریض صدها بار مراجعه کرده باشن که اگر ما این را ضرب این عدد بکنیم از هزارها و ممکن صدها هزار هم اضافه شده، ولی طبق ارقام و طبق راجستری که ما تا به حال داریم 90,000 مریض نمبر مسلسل داریم تنها در شهر کابل و ولایتم به سطح کابل نیست، کمتر است، ولی اگر ما یک اوسط بگیریم ممکن از هر 7 ولایتی که من نام بودم اونا هر ولایت ممکن حدود 50,000 تا 60,000 مریض ثبت راجستر داشته باشن.
شما در کناری که مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل هستید، مسئولیت معاونیت فنی فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان را هم به عهده دارید. تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در اواخر ماه ثور در مسابقه نهایی رقابت‌های مقدماتی جام پارالمپیک آسیا در برابر کویت شکست خورد و مقام دوم را از آن خود کرد. نکات ضعف و قوت بازیکنان افغان در این رقابت ها چی بود؟
این مسابقات هم مسابقات نسبتاً سطح بلند بود و هدفی بود که ما کسب سهمیه بکنیم، ولی پیروزی های بای هم ما باعث شد که بچه ها زیاد خسته شدن. تیم کویت در اولین بازی با ما مواجه بود که ما را با تفاوت بسیار بلند شکست دادیم در بازی های رفت و برگشت البته، و اثر پنج تیم دیگه هم در بسیار آسانی گذاشتیم. با وجود که مشکلات داشتیم، مقاومت های تیم های دیگه هم موجود بود، ولی در آخر یکی خوب ما مجبور استیم بگویم که تسلیم چانس بدیم، چانس همه قسم یاری کرد. دیگه ای که یکی از بازیکنهای ما پنج فاوله شد، یک روند در باسکتبال زمانی که بازیکن پنج فاوله میشه و از تیم اخراج میشه که ای بالای روحی تیم تاثیر کرد. دیگه بازی های فاینال خودش یک استرس داره که بچه های ما نتونستن استرس خود تنظیم بکن، با وجودی که ما تایم آوت برشان میگرفتیم، برشان بار بار میگفتیم که شما برنده هستین، شما این تیم بردین و انشالله که برنده میشین، قوت انرژی بر از اینا میدین و از نظر فنی هم برشان استراتیجی میدادیم که شما از این طریق و به این شکل شما عمله بکنین، به این شکل دفاع بکنین. خب چون شادی نکرد، ولی با تفاوت یک امتیاز که دو نمره میشه از ما پیشی گفتن، کپ قهرمانی گرفتن و هدف اولی ما که کسب سهمیه بود او را کردیم، بعد استفادیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم.
تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان دقیقا چه وقت ایجاد شد و چند بازیکن داره؟
خب در ولایت های مختلف به شکل پراگنده و غیر رسمی در ولایت که فکر کنم مزار شریف و میمنه ویلچیر باسکتبال شروع شد، اما به شکل غیر رسمی و به شکل غیر میاریم. و سال 2010 یک ترینر از امریکا خواسته شد، آقای جست نام داشت، او آمد تیما را به شکل منسجم ساخت، به شکل مسلکی ترنینگ داد و خودم از اون زمان جست شدم و در سال 2012 تیم ملی ایجاد شد که در تیم ملی 12 نفر از ولایت های مختلف جذب شدن و اولین مسابقه در سال 2014 سفر به طرف ایتالیا رخ داد که در اون مسابقه در تورنمنت هم من خود منیس کپیتان بودم و اشتراک کردم. حدودا 500 بازیکن در سراسر افغانستان ویلچیر باسکتبال بازی میکنن که بیشترین بازیکن ها در شهر کابل است. چهار تیم در خود کابل بازی میکنه، یک تیم پروان و یک تیم میدان وردک در کابل بازی میکنه که جمعا شش تیم در کابل که هر تیم در ترکیب 16 نفر است و باقی مانده در 10 ولایت دیگه به شمول کابل ده ولایت یا بازی میکنن و زمانی که مسابقات یا تورنمنت های داخلی میشه اینا دعوت میشن در شهر کابل یا یکی از شهرهای افغانستان مثل هرات، مثل مزار مسابقات برگزار میشه و تیم ملی از جمع همی دولت انتخاب میشه، بهترین ها انتخاب میشه و از کلاس های مختلف انتخاب میشه. چند در باسکتبال یک روند صنف بندی و یا کلاسفیکیشن موجود است که به اساس از اون نمره بندی میتن، یعنی ترکیب یا لاین اپی که ایجاد میشه باید از نمره 14 بالا نباشه. اگر 14 یا 14 نیم میشه از طرف داورا فاول تکنیکی گرفته میشه و تیم فاول تکنیکی میتن. بنابراین ما مجبور هستیم که مطابق امو صنف بندی و کلاسیفیکیشن معیاری بین المللی ما بازیکن‌ها را انتخاب بکنیم و بهترین‌ها را انتخاب بکنیم و در تیم ملی جذب بکنیم و آماده‌شان بسازیم، ترنینگ مخصوص برشان بدیم تا اینکه بتوانند در میدان‌های بین المللی رقابت بکنند.
از زمان ایجاد تیم، تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان در چند مسابقه در بیرون از افغانستان شرکت کرده و چی دستاوردهایی داشته؟
در تورنمنت دوستانه که ما ایتالیا رفتیم، در شهرهای مختلف ما دعوت شدیم، اونجا ما مقام سوم کسب کردیم از تورنمنت شهر بولونیا در سال 2014. به تعقیب از اون سال 2015 ژاپن رفتیم، کجا بازی های رسمی آسیایی بود که متاسفانه ما نتیجه نگرفتیم. تیمای ملی کشورها بود، البته به مقایسه ایتالیا و تیمای ولایتی بودن که ما در مقابل از اون رقابت که مقام سوم از ایتالیا گرفتیم اولین بار. ولی در سال 2015 در بازی های آسیایی شهر شیبا کشور ژاپن و جمعه نتونستیم به نتیجه برسیم. خب همگی ما را تشویق میکنند کشورهای مطرح دنیا مثل استرالیا، چون در بازی های المپیکی آسیا شامل است، اونا ترینرهایشان آمدن ما را تشویق کردن. تیم مطرح ایران، تیم خود ژاپن، چین، کوریا، اینا تیم های مطرح بودن که مقام های اول و دوم و سوم اینا همیشه میگرفتن و ما نتونستیم در مقابل از اینا رقابت بکنیم. به تفاوت بسیار بلند ما بازی را واگذار میکردیم. خوروی هم رفتم سال 2017 با تیم بانون خودم در رأس رای اندونزیا شدیم، کجا با 5 کشور رقابت کردیم، مقام اول آوردیم اولین بار در طول تاریخ ویلچیر باسکتبال که از طرف مسئولین وقت تشویق و ترغیب شدن. و در سال 2018 دوباره تیم ملی ویلچیر باسکتبال پسرها دوباره این شهر چین شدن، کشور چین شدن که در اونجا ما هم نتونستیم مقام به دست داریم، ولی یک اندازه پیشرفت کردیم. در پیشرفت در کارهای ما، در نوع مسابقه ما و بلدیت خوب حاصل کردیم. بعد از در سال 2019 یک سفر به طرف که بازی های آسیایی نبود، البته بازی های دوستانه کشورهایی که تحت پوشش آی‌سی‌سی یا صلیب سرخ بود، رای لبنان شدیم، شهر طرابلس که ما تانستیم در اوجه مقام اول پدست بیاریم و یک افتخار کلان بود برای تیم ملی ویلچیر باسکتبال که بار اول بود. ما تیم ملی ویلچیر باسکتبال مردانه ایت یک مقام پدست داریم در بین کشورهای خاور میانه که ان جمله عربستان سعودی بود، عراق بود، سوریه بود، خود کشور لبنان بود، فلسطین بود، لیبیا بود که ما خوشبختان در بین کشورها تانستیم مقام اول بگیریم. و سال 2021 سفری داشتیم به طرف کشور تایلند که هم بازی های رسمی آسیایی بود به خاطر کسب ثانیه که ما نتونستیم در اون زمان کسب ثانیه بکنیم. و سفر اخیر که در ماه می از تاریخ 8 الا 13 ای تورنمنت جریان داشت، درخشش خوب کنیم، اثر تیما بسیار خوب گذاشتیم، موفقیت های پای هم داشتیم، ولی متاسفانه با تفاوت اندک مقام قهرمانی نتونستیم با دست بیاریم. با وجود که تیم مقابل ما در بازی رفت برگشت مغلوب ما شده بود، ولی این بار چانس با ما یاری نکرد، با تفاوت یک امتیاز یا دو نمره ما بازی رو باگشان رو گذار کردیم و نایب قهرمان این تورنمنت شدیم و خوشبختانه کسب سهمیه کردیم و قرار است که دوباره ما تمرینات خود، تمرینات آمادگی خود شروع بکنیم.
بله.
دمین زکی
ها انتظار میره که تیم ملی ویلچیر باسکتبال افغانستان تا چند ماه دیگر در رقابت های دیگر شرکت کند. این رقابت ها در کجا و چی وقت برگزار میشه؟
جام ملت های آسیا قرار است در ماه اکتبر، اواسط ماه اکتبر سال جاری در کشور چین شهر هانگجو برگزار شد، یعنی حدودا 4 الی 4.5 ماه باقی مانده که ما تا او زمان کم به تمرینی میگیریم در کابل و بازیکنان را از ولایت دعوت میکنیم به شکل حضوری ترنینگ باشان میتیم و به شکل آنلاین اینا را تعقیب میکنیم در ولایت هایشان و انشالله امیدوار هستیم که دیجام با تیمایی که مهاجم میشیم انشالله نتیجه خوب به دست بیاریم.
تشکر، حرفا زیاد است اما متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. از همراهی شنونده های ما سپاس و از حضور شما خواجه وثیق الله صدیقی مسئول بخش فیزیوتراپی مرکز ارتوپدی صلیب سرخ در کابل و معاون فنی فدراسیون ویلچیر بسکتبال افغانستان تشکر از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما مزید که وقت به ما دادین تا در مورد خود مسلک فیزیوتراپی و فعالیت های ورزشی صحبت بکنیم. سلامت باشین، خداوند شما را حفظ کنه.
شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. ترین لحظه دیدار و نویدی تو مثل مثل طبیبی که با درمان دل من آن لحظه رسیدی که باید میرسیدی باید میرسیدی تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره